مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت شما خانم ها و آقایان، امیدوارم هر جا هستید خوب باشه. خیلی ممنونم از اینکه بیننده شبکه و همراه ما هستید از شبکه جهانی حضرت ولیعهد عجل الله تعالی فرجه شریف. افتخار رو داریم که در خدمت شما بیننده عزیز باشیم با یکی دیگر از برنامه‌های از آسمان که حتما همراه ما هستید و مستحضری دنبال کنید برنامه به اینکه عاشق و علاقه‌مند به قرآن و اینکه قرار هست یه صفحه دیگر رو انشالله روز هم در خدمت تو باشه که شرح و تفسیر تقدیم شما بیننده های عزیز انشالله بشه. کارشناس محترم برنامه حضور دارن حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد بابایی. جناب استاد سلام در خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت حضرت عالی و همه مؤمنین و مؤمناتی که بیننده این برنامه هستن سلام عرض می‌کنم. از خدای متعال توفیق پیروی از قرآن کریم و علمه طاهرین صلوات الله علیه و اجمعین به همه ما عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب ما جزء ششم قرآن کریم هستیم، سوره مبارکه مائده صفحه 109 رو قرار است که امروز در خدمتتون باشیم. آیات شریفه 10 تا 13 رو با هم دیگه بشنویم و ببینیم آیات زیبا رو، ان شاء الله برگردیم خدمتتون باشیم. بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين صدق الله.
صدق الله العلی و العظیم. انشاءالله قبول باشه. از همه شما بیننده های عظیم خوب خدمتون هستیم و ما همراه باشید. شرح تفسیر که تقدیم شما بیننده های عزیز شد با هم دیگه انشاءالله بشنویم. جناب استاد خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب به صفحه 109 قرآن کریم رسیدیم که آیات 10 تا 13 از سوره مائده.
بله.
آیه اول خب یک ارتباطی با همون آیه آخر صفحه قبل داره که اونجا گفته شد که خدا وعده داده به کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند که برای اونها مغفرتی هست و اجری و پاداش بزرگ. خب معمولا اینجوریه، در مقابل بیان پاداش خدای متعال تهدید میکنه اون کسانی را که کافر شدن و آیات خدا را تکذیب کردن. حالا ولذا اول این صفحه فرموده والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا، اون کسانی که کافر شدن و آیات ما را تکذیب کردن، یعنی دروغ شمرده گفتن، یعنی دروغ آیات اولئک اصحاب الجحیم، اونها کسانی هستند که اهل جهنم هستند. جحیم به اصطلاح میگم آتشی که بسیار آتش سوزاننده هست. حالا در روایات که داره که آتش جهنم 70 برابر هست سوزندگی این آتش دنیایی مثلا این هر اون چه به اصطلاح آتشی که در این دنیا هست اون 70 برابر اون سوزندگیش. بعد میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم. ای کسانی که ایمان آورده اید به یاد آورید نعمت خدا را بر خودتون. این در صفحه قبلم داشتیم، همین جاهای مکرر خدا توصیه میکنه که ما نعمت‌های خدا را به یاد داشته باشیم، توجه داشته باشیم که خدا، البته خدا نیازی نداره که ما نعمتاش رو یاد کنیم، نفعی به خدا نمیرسه، ولی از جهت تربیتی برای خود انسان این خیلی مفیده و لذای تکرار شده در قرآن که نعمت خدا را به یاد داشته باشید. اونجا نعمت خدا در صفحه قبل بعد از بیان احکام بود، ولی اینجا یه مطلب دیگر رو بیان میکنه. با اون این که خب گاهی دشمنانی انسان داره، به هر حال مسلمان ها دشمن دارن دیگه، همیشه هم در طول تاریخ بوده این دشمن ها بود. اینها گاهی قصد حمله دارن، گاهی میخوان به ما هجوم بیارن و اینها و به ما آسیب برسونن. گاهی هم خدای متعال از اون امداد غیبیش یه کاری میکنه که اینا خودداری کنن و این کار را نکنن، حالا ترسی در دلشون میاندازه یا موانع دیگری براشون. حالا این آیه شریفه میخواد ما را توجه بده که اینم یه نعمتی از طرف خدا. میفرماید به یاد آورید نعمت خدا را بر خودتان اون موقعی که تصمیم گرفتن گروهی که دستانشون را به سوی شما باز کنن، به شما مثلا حمله کنن، کنایه از این که میخوام به شما چیه؟ حمله کنن. و کف ایدیهم عنکم، پس خدا باز داشت دستان اونها را از شما، یعنی جلوگیری کرد. عرض کردم حالا جلوگیری کردن گاهی ممکنه موانعی پیش بیاد، گاهی ممکنه اصلا ترس تو دل اونها بیفته. حالا این چه جریانی بوده تو تفسیرها مختلف نام، بعضی گفتن یهود بنی نذیر بوده، خواستن به مسلمان ها حمله کنن، اسلام رو از بین ببرند و اینها و بعد موفق نشدن. بعضی گفتن یه عده از مشرکین، فرقی نمی کنه، دشمن هر که باشه،
درست.
از مشرکین باشه یا مثلا از یهودیان باشه و مسیحیان باشه، هر کسی خدای متعال اصل مطلب رو بیان کرده اینجا، حالا کار نداره اون قوم چه کسی بوده. می فرماید این یکی از نعمتهای خداست که اونا هم می خوان حمله کنن به شما ولی خدا جلون را می ده. و این اتفاق افتاده در اصل پیامبر اکرم. حالا من یه وقت بعد نیست اینو عرض کنم اینجا، در یه روایتی دیدم که نوشته بود وقتی که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشروع عجل الله تعالی فرجه الشریف، وقتی که اون حضرت ظهور میفرماید خداوند با سه لشکر اون رو یاری میکنه، یکی به رعبه، ترس امام زمان و یاران امام زمان را در دل اون دشمن
این
یکی به ملائکه است، یکی هم به مؤمنی که مؤمنین اون 313 نفر و بعد اون که اونا در فرمانده های به اصطلاح لشکر هستن. حالا غرض این که خود این که ترس از جانب خدا تو دل افراد بیفته، این خودش یک لشکری از لشکرهای امدادهای غیبی است. خلاصه این آیه شریفه ما را به یکی از نعمتهای خدا توجه میده که در اتفاق میفته گاهی دشمن میخواد شما را از پا در بیاره ولی لطف و عنایت خدا باعث میشه که اونها خودداری کنن و این کار را نکنن.
درست.
بعد میفرماید واتقوا الله، از خدا پروا کنی، تقوا پیشه کنی، یعنی انسان به یاد نعمت باشه، بعد به هر حال بترسه، ناسپاسی خیال نکنه که ما خودمون بودیم مثلا. اینا خب ببینید گاهی وقتا ممکنه کسی غرور بگیره شوی ما خیلی قویم، نه ما چه فلان، بدونیم در همه حال لا حول ولا قوه الا بالله. فرمود واتقوا الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون، بر خدا باید توکل کنند مؤمنان، کسانی که ایمان دارن در همه موارد از جمله در برابر دشمن. به خدا توکل داشته باشند. خب این آیه شریفه هم خب ما رو یادآور یا دستور میده که به یاد نعمت خود، این که به یاد نعمت خدا باشیم چند تا این اثر داره. یکیش این که انسان در واقع شکر نعمت به جا میاره، ولی وقتی که توجه نداشته باشه، به یاد نعمت خدا نباشه، شکر خدا رو انجام چیه نمیده. یکی این که انسان غرور نمیگیره، یعنی خیال نمیکنه که من کسی هستم، این حالت خب حالت بدیه دیگه، ولذا این آیات سفارش کردن که نعمت خدا را به یاد آوری. شاید مثلا بعضی تا حالا میگفتن نعمت که میگیم یعنی همین خوراک و پوشاک و این نعمت هایی که استفاده میکنی، ولی اینو توجه نداشتن، گاهی همین که دشمن جلوش گرفته بشه و دشمن حمله نکنه، این هم یه نعمتی است دیگه، نعمت امنیت هم. بعد آیه بعدی میفرماید ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، تحقیقا خدا از بنی اسرائیل پیمان گرفت. با بنی اسرائیل که قوم حضرت موسی، بنی اسرائیل که میگیم یعنی پسران اسرائیل، اسرائیل هم لقب حضرت یعقوب بوده. خب بعد از حضرت یعقوب اون نوادگان، اون ذریه حضرت یعقوب، اینا همشون میشن چی؟ بنی اسرائیل. که اینا خب بعد سالهای بعدش اون حضرت موسی پیامبرشون بوده که به سوی اونها مبعوث شده. اینجا که گفته میشه بنی اسرائیل یعنی اون ذریه حضرت یعقوب که پیامبرشون هم حضرت موسی بوده. میگه ما پیمان گرفتیمشون. در جلسه قبل گفتیم که پیمان خدای متعال یکیش همینه، که اینا میاند و پیامبر اونا رو دعوت میکنه و اینا میپذیرن. خب این بنی اسرائیل هم همینجور بوده دیگه، حضرت موسی اینا رو دعوت کرده و اینها اعلان آمادگی کردن، اعلان این که ما قبول داریم تو را به پیامبری و تسلیم شما هستیم و اینا، این رو داشتن. گاهی اما تخلفی میکنه میشه پیمان شکنی. حالا اینجا میفرماید خدا از بنی اسرائیل پیمان گرفت و بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا. مبعوث کرد یعنی برانگیخ، انتخاب کرد از اونها، از اون بنی اسرائیل 12 نفر را به عنوان نقیب. نقیب یعنی رئیس، یعنی سرپرست. یعنی حضرت موسی که پیامبر بنی اسرائیل بود، خود بنی اسرائیل به 12 طایفه و 12 دسته تقسیم می شدن، برای هر کدوم اونها یک سرپرستی بوده که 12 نقیب. و قال الله انی معکم، و خدا فرمود به راستی که من با شما هستم. یعنی خدا بهشون دلگرمی داد، بهشون گفت من با شما، چون اینا تحت ظلم فرعون بودن دیگه، که فرعون خیلی به اینها ظلم و ستم میکرد و اینا، بعد خدا نجاتشون داد و اینها. انی معکم لئن اقمتم الصلاة، البته اگر نماز را برپا بدارید و زکات را یعنی حقوق مالیتون را بپردازید و ایمان آورید به رسولان من، فرستادگان من، و عزرتموهم و پیامبرانی را که از طرف شما آمده، پیامبرانی که از طرف من به سوی شما آمده، پیامبرانی را که من فرستادم و آمده برای هدایت شما، اونها را یاری کنید. حالا تعزیر گفتن یاری کردنی که با همراه با تعظیم باشه، و این حالا گاهی هم به این معنا که یعنی دشمن را دفع کنه از اون پیامبر و اینا. یاری کنید شما آنان را، و اقرضتم الله قرضا حسنا، و به خدا قرضی نکو دهید. قرض نکو در لسان قرآن کریم میگه که شما قرض یعنی مقراض کردن، یعنی این که این مالی را که خدا بد داده یه مقدارش جدا کنی از خودت، یه مقدارش جدا کنید در راه خدا خرج کنید. حالا البته گاهی این را بلا عوض میدیم به افراد که مثلا دیگه چیزی نمیخوایم پس بگیریم. این یه نوع قرضه که شامل اینا میشه در طبق تفسیری که شده. یک نوعش هم اینه که من به اون میدم به شرط این که بعداً عوضش رو برگردونم، اونم میشه همون قرض الحسنه که خیلی ثواب داره. گاهی میگه قرض الحسنه از صدقه هم ثواب چیه بیشتره. حالا اینجا فرموده که اگر شما این کارا رو بکنید به بنی اسرائیل، خدای متعال من با شما هم، اما اگر شما نماز برپا بذارید، زکاتتون مالتون رو بپردازید، ایمان به فرستادگان من داشته باشید و اونها را کمک کنید، یاری دهید، و قرض الحسنه هم ادا کنید، از قسمتی از مالتون رو در راه خدا خرج کنید، اگر چنین بود لأکفرن عنکم سیئاتکم، من بدیهای شما را برطرف میکنم، میزدایم از شما. خود انسان بالاخره خانواده در زندگی که انجام میده گاهی دوچاره یه لغزشی گناهی میشه و اینها، میگه این کارا را اگر شما انجام بدید سیئات شما آمرزیده میشه، بخشیده میشه. ولی ادخلنکم جنات تجری من تحتها الانهار، و البته حتما، دوتا تأکید داره از نظر ادبی، لا یک نونه با تشدید که آمده یعنی تأکید میکنه خدا، و البته حتما شما را وارد میکنم در بهشتهایی، در باغهایی که از زیر درختان آن نهرهایی جریان دارد. فمن کفر بعد ذالک منکم، پس هر کس از شما بعد از این، یعنی بعد از این که این در واقع دستور رو به شما دادن، این پیمان رو با شما بستن که شما اگه این کار رو بکنید من چنین میده، خدا داره قول میده اگر شما این کار رو انجام دادید ما بدیهای شما را میبخشیم، نادیده میگیریم و در بهش وارد میکنیم. میگه هر کس بعد از این ناسپاسی کنه و این دستور رو مخالفت کنه و به تعبیر دیگه کافر بشود، و من کفره بعد از ذالک فقد ضل سواء السبیل، تحقیقا از راه راست، راه درست، از میانه راه گمراه شده. ببینید در یه جاده که انسان میره، اگر انسان از اون میانه راه بره،
احتمال سقوطش کمتر میشه، لغزش کمتره. اما اگر از کناره راه بره گاه میبینی که یک بله. کمترین حالا بله. غفلت باعث میشه که مثلا سقوط بکنه بله. حالا اینجا سوا از سبیل که افتید از راه میانه راه راست اینها گمراه میشوند. خب این باز پیامی که برای ما داره، این پیمان با همه ما هم هست. درسته خدا اونجا از بنی اسرائیل این پیمان رو گرفته و وعده داده که با اونها هستن، ولی که با ما هم همین
تذکری هست برای خیلی.
خدا این آیاتی که در قرآن آورده نمیخواسته که فقط تاریخ اونها را بفرماید، فقط میخواسته که ما هم عبرت بگیریم و انشالله ما هم چنین باشیم، دستورات الهی را انجام بدیم. ما خدای متعال سیئاتی داشته باشیم، اون سیئات را هم که معمولا هم داریم دیگه، سیئات اونها را خدا نادیده میگیره و انسان را به وارد بهش میکنه. خب بعد میفرماید، حالا ما دیگه میخوایم که این مقداری وقت اون کمتر هست، من دیگه مقدار سریع‌تر از آیات میگذاریم. فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، درباره بنی اسرائیل بود دیگه، گفتیم خدا پیمان گرفته از اونها، پیمانش هم گفتیم که دیگه اگه این کارو بکنی چنین باشه.
بله.
میگه اینها پیمان شکنی کردن و به واسطه پیمان شکنیشون فبما نقضه، نقض یعنی شکستن، یعنی میثاق یعنی پیمان، به واسطه پیمان شکنیشون لعناهم، لعنت کردیم اونها را. لعنت یعنی دوری از رحمت، یعنی از رحمت خود دور کردیم. اگه کسی میگه خدا مثلا فلانی لعنت کنه، یعنی از رحمت خدا محروم بشه، از رحمت خدا دور بشه. حالا اینجا میفرمایه لعناهم، خدا میفرمایه ما لعنت کردیم اونها را. و جعلنا قلوبهم قاسیه، دلهای اونها را سخت و سنگین قرار دادیم، یعنی با قساوت. نمیدونیم فلانی قساوت قلب داره، این قساوت قلب اینجور نه که از اول برای انسان باشه، بر اثر یک سری نافرمانی ها، پیمان شکنی ها باعث میشه که انسان اون دل سنگی و قساوت قلب را چیه پیدا کنه. خدای در این آیه میفرماید به واسطه پیمان شکنیشون ما دلهای اون را قاسیه، یعنی با قساوت قرار دادیم، دل سنگ میشن دیگه، رحم تو دلشون چی
نیست.
این یه خصوصیتی که برای بنی اسرائیل به خاطر پیمان شکنی. یحرفون الکلمه عن مواضعه، کلمه ها را، کلم یعنی جمع کلمات، یعنی کلمات خدا را، چیزایی را که خدا در کتاب آسمانی نازل کرده، اینا را از اون جاهای خودش تحریف میکنه. تحریف میکنن یعنی چی؟ حالا تحریف چند جور دارین، تحریف لفظی، تحریف معنوی. اینجا یعنی میان کلمات قرآن را با یک افرادی که مصداق اون نیست تطبیق میدن، دین خدا را میان طبق منافع خودشون تفسیر میکنن، تفسیر به رأی
کردن،
یه نوع تحریف دیگه. یعنی کلمه ها را مثلا ما الان یه جاهای آیه قرآن داریم، حالا در اسلام، حالا گاهی می‌بینی آیه درباره امیرالمومنین و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، و بعضی اومدن اینا با ابن ملجم تکلیف دادن، ابن ملجمی که اومده حضرت علی علیه السلام را به شهادت رسونده، گفت این آیه مثلا درباره او. از این چیزا هست. حالا اینجا بنی اسرائیل یکی از کاراشون این بوده که کلمات الهی را، همین مطالب توراتی را که از جانب خدا کتاب آسمانیشون تورات بوده دیگه، اینا را تطبیق میدادن به غیر اون مصادیق خودش و نفع خودشون میامدن اینا تفسیر به رأی میکردن. و نسو حظن و ما ذکرو، و فراموش کردند، فراموش کردند اون بهره ای را از اون چی که ما بهشون تذکر دادیم، یعنی از تذکرات الهی بهره ای نبردن. یعنی خدای متعال تذکر میده در این قرآن به بنی اسرائیل، تذکرات فراوانی داده. اذکر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین، بچ جاهای زیادی. این تذکراتی را که خدای متعال به بنی اسرائیل دادن، اینا به فراموشی سپردن، یعنی نادیده گرفتن. مثلا باز دوباره عرض میکنم برای ما هم هست، یعنی به ما گفته میشه خدا در این قرآن به شما تذکراتی داده، اگر شما هم این تذکرات خلاصه از یاد ببری به فراموشی بسپری، میشید مثل همونا. میفرماید و نسو حظن مما ذکرو به ولا تزالو تطلع على خائنت منهم، پیوسته اطلاع پیدا میکنی بر کسی از آنان که خیانت کننده هستن، یعنی در میان اینها خائن زیاد دیده میشه. هی حالا نه همشون، ولی خائنهایی از اینها به اونها اطلاع پیدا میکنی. این وضعیت الا قلیلا منها، جز اندکی از اونها، اندکی از اونها خب چنین نبودن. یعنی اینا اینجوریه وضعیتشون، اینا پیمان شکنی کردن، به لعنت خدا گرفتار شدن، دلهاشون قساوت پیدا کرد، اینها کتاب خدا را، مطالب کتاب خدا را تحریف کردن، تحریف حالا معنوی و تحریف تفسیری
نمیده.
آره حالا جاها دیگه ممکنه لفظیشم در جا اینجا اینجور میفهمه، یحرفون الکلم عن مواضعه، و فراموش کردن و فراموشی سپردن و بهرشون را از اون تذکراتی که خدا به اونها داده و پیوسته افراد خائن در میان اینها وجود داشت و شما اطلاع پیدا میکنی بر اونها. اینا اینجوری هستن. ولی به پیغمبر اکرم خدا چه دستوری میفرسته؟ فعفو عنهم، عفو کن اینا را، وصف اینا را نادیده بگیر. ان الله یحب المحسنین، به راستی که خدا نیکوکاران را دوست میدارد. شاید بشه از این استفاده کرد که حتی نسبت به افراد بد هم در جاهای عفو بکنه انسان، اون چیه خوبه. البته نباید اون، مگر جاهایی مثلا عفو او باعث بشه او جری بشه و بیشتر مثلا نسبت به بندگان خدا ظلم بکنن، اون دیگه حالا از ادله دیگه میشه استفاده کرد. حالا نسبت به این مورد خدای متعال به پیغمبر اکرم دستور داده فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين. ان شاء الله خداوند توفیق بندگی و طاعتش را بیش از پیش و توفیق پیروی از آیات کریمه قرآن را بیش از پیش به همه ما عنایت بفرماید، به حق القرآن العظیم و به حق محمد و آله طاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد. فرجام خیلی ممنونم جناب استاد، خدا خیرتون بده انشاءالله. سپاسگزارم و خیلی ممنون از شما بیننده‌های عزیزم که همراه ما بودید. امیدوارم که اون چه که رزق و روزی ما شد امروز در محضر قرآن کریم باشیم، بتونیم ازش استفاده کرده باشیم، بتونیم بهره‌ای ببریم و بتونیم عمل کنیم با اون چه که در قرآن ان شاءالله بیان شده. در پناه حضرت حق باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.